ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. سرمنشی ملل متحد میگوید طالبان به علت اختلافات درونی خود موفق به تشکیل حکومت همشمول نشدند. And we have seen
that the formation of these قسمی که ما می‌بینیم حکومت همشمول بنابر اختلافاتی که در میان رهبری طالبان وجود دارد تشکیل نشد. چیزی که اعلام شده تصمیم نهایی برای تشکیل حکومت نیست.
پروازها از میدان هوایی کابل آغاز شده است.
میدان کابل دوباره برای پروازهای داخلی و بین المللی گشایش یافته از لحاظ تکنیکی، میدان کاملا آماده است.
برخی خانه های امن در افغانستان مسدود شدند.
بیشتر از 50 قضیه در مرکز حمایه خود داشتیم. بنابر خواست و تقاضای خود قضیه ما اونا را یا به خودشان یا به خانوادهشان تسلیم کردیم.
باشندگان فیض آباد مرکز بدخشان از قلت آب آشامیدنی شکایت می کنند.
و ما آبی آشامیدنی مانه توسط مرکب های دریای کوچه میارن که ما اونا بشکه 20 روپیه میخریم.
گزارش هم درباره انتخابات روسیه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. سازمان ملل متحد اختلافات درونی طالبان را دلیل تشکیل نشدن حکومت اهم شمول در افغانستان خواند. یونسف در مورد وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از به حاکم روسیه ادعای پیروزی در انتخابات پارلمانی این کشور کرد. تفصیل خبرها. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که اختلافات درونی بر سر قدرت میان طالبان منجر شده تا وضعیت در افغانستان را متشنج سازد. آنتونیو گوترش در مصاحبه‌ای با تلویزیون CNN گفت او گفت که طالبان باید در کنار تشکیل حکومت همشمول به همه ارزش‌های بین المللی از جمله حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها هرج بگذارند. او افزود که سازمان ملل متحد از نفوذ و ظرفیت اندک در افغانستان برخوردار است، اما به گفته او این سازمان تلاش نهایی خواهد کرد تا نقش کلیدی برای کمک رسانی در این کشور داشته باشد. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که نزدیک به 10 میلیون کودک در افغانستان به کمک های بشری فوری نیاز دارد. این سازمان در توییترش نیاز به کمک های فوری به کودکان افغان را بی سابقه خوانده. در نشست بین المللی که دوشنبه گذشته به میزبانی سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد، کشورهای کمک کننده بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی کمک مالی به افغانستان را تعهد کردند. قرار نیست که این کمک ها مستقیم به حکومت طالبان سپرده شود، بلکه انتظار می رود از سوی اداره های بین المللی به مصرف برسد. گزارش ها می رسانند که رئیس سازمان صحی جهان صبح امروز به کابل رسید تا در مورد تمویل این اداره صحی با مقام های طالبان صحبت کند. تدروس ادهانوم گبریسوس در حال به کابل سفر کرده که اخیراً نگرانی ها در مورد بحران بشری در افغانستان افزایش یافته. این نگرانی ها پس از آن بالا گرفت که طالبان در 15 آگست وارد کابل شده و قدرت را در دست گرفتن. اردوی ایالات متحده امریکا گفته که روند تطبیق واکسین ضد بیماری سرخکان، آب چیچک و کلچرک یا مامپس بر افرادی که اخیراً از افغانستان به جرمنی منتقل شدند تکمیل شد. خبرگزاری دی پی جرمنی گزارش داده که این واکسین ها بر 8800 نفر در 2 مرکز نظامی که افغان ها در آن مستقرن تطبیق شده است. هدف از تطبیق این واکسین ها جلوگیری از شیوع بیماری ها خوانده شده. چند روز پیش رسانه های جرمنی گزارش دادند که بیماری سرخکان و آب چیچک در میان کسانی که از افغانستان اخیراً به جرمنی منتقل شدند تشخیص شده. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. حزب متحد روسیه که از حمایت کرملین برخوردار است ادعا کرده که در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شده است. احزاب مخالف گفتند که انتخابات پارلمانی روسیه مملو از تقلب و تختی بوده. انتخاباتی که برای 3 روز ادامه یافت دیروز پایان یافت. آگاهان به این باورند که احتمال پیروزی حزب روسیه متحد در این انتخابات بر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین کمک خواهد کرد تا قدرت خود را تقویت ببخشد. در این حال ویتالی اورین یکی از اعضای هیئت مدیره بنیاد گالاس که به گونه مستقل از انتخابات پارلمانی روسیه نظارت کرد، روز گذشته به بخش کرنت تایم رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت:
با مشکل میتوان این انتخابات را یک انتخابات شفاف نامید. شفاف نبود زیرا ما امکان نظارت مستقیم آن را نداشتیم، به گونه ای که از طریق ویدیو انتخابات ریاست جمهوری را نظارت کردیم.
کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه امروز گفت که از میان تقریبا 71% آرای شمارش شده، نزدیک به 49% آن را حزب روسیه متحد که از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین حمایت میکند به دست آورده. در یک خبر دیگر از روسیه میشنوید که یک مرد مسلح پیش از این که از سوی نیروهای انتظامی از پا درآورده شود، با تیراندازی در شهر پرم چندین تن را کشت و زخمی ساخت. پلیس در بیانیه گفته که در تیراندازی امروز در یک پانتون شهر پرم حداقل 8 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. در بیانیه گفته شده که مهاجم بازداشت و شناسایی شده، اما جزئیات بیشتر دادن نشده است. و خبر اخیر این که شرکت‌های واکسن فایزر و بایو انتیک ضد ویروس کرونا میگویند که آنها تلاش دارند تا هر چه زودتر اجازه تطبیق واکسن بالای کودکان بین 5 تا 11 سال را به دست آورند. آزمایش‌های این دو واکسن ثابت ساخته که تطبیق آن بر کودکان هم مؤثریت دارد. شرکت‌های واکسن فایزر و بایو انتیک امروز در یک اعلامیه مشترک گفتند که آنها دوز مکمل واکسن ضد ویروس کرونا را بر افراد بالای 12 سال تطبیق خواهند کرد و کودکان بین 5 سال تا 11 سال دوز کمتر آن را دریافت خواهند کرد. تا کنون نزدیک به 6 میلیارد دوز واکسن ضد ویروس کرونا بر افراد تطبیق شده، اما هنوز هم در برخی کشورها برخی افراد خواهان دریافت این واکسن نیستند.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. من سلطان محمد سربر هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. سرمنشی ملل متحد میگوید طالبان به علت اختلافات درونیشان نتوانستن حکومت همشمول تشکیل دهند. انتونیو گوترش میگوید که اگر طالبان میخواهند که به رسمیت شناخته شوند، باید به ارزش‌های حقوق بشر احترام بگذارند. سرمنشی ملل متحد می افزاید که این سازمان نمی تواند مشکلاتی را که جامعه جهانی به شمول امریکا در چندین دهه نتوانست حل کنند، در یک زمان کوتاه حل کند. اما طالبان اختلافات در سطح رهبری این گروه را رد می کند و آن را تبلیغات می خوانند. جزئیات بیشتر را از همکارم بشنویم.
سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که در میان طالبان اختلافات وجود دارد و به همین دلیل این گروه نتوانسته که یک حکومت همشمول ایجاد کند. آنتونیو گوترش در گفتگوی با تلویزیون CNN گفت که کابینه اعلان شده از سوی طالبان همشمول نیست.
قسمی که ما میبینیم حکومت همشمول بنابر اختلافاتی که در میان رهبری طالبان وجود دارد تشکیل نشد. چیزی که اعلام شده تصمیم نهایی برای تشکیل حکومت نیست. از دید من اوضاع افغانستان غیر قابل پیش بینی است. در چنین یک حالت باید در مسائل این کشور دخیل شویم و همچنان از این که مردم افغانستان رنج میکشد باید آنها را حمایت کنیم. معلوم نیست که ما در آنجا موفق میشویم یا نه، اما این وظیفه ماست که آنجا بمانیم و خدمات رسانی کنیم.
سرمنشی سازمان ملل در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت افغانستان گفت که چندین کشور به شمول آمریکا با صدها هزار سرباز و تریلیون ها دلار نتوانستند که در 20 سال گذشته مشکلات افغانستان را حل کنند و سازمان ملل نمیتواند که این مشکلات را در مدت کوتاهی حل کند. اشاره آقای گوترش به مبارزه با تروریسم، ایجاد یک حکومت همشمول و احترام به موارد حقوق بشری و دیگر ارزش ها بود. سرمنشی سازمان ملل بر ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تاکید کرد، اما گفت که اگر طالبان خواستار مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن است، باید به تمامی ارزش‌های جامعه جهانی و حقوق بشری از جمله حق کار زنان و حق آموزش دختران احترام بگذارند و اجازه ندهند که افغانستان به پناهگاه امنی برای تروریستان مبدل شود. اما طالبان وجود اختلافات در بین این گروه را رد می‌کند. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی این گروه بر رادیو آزادی گفت که رهبری طالبان هیچ اختلافی ندارند و برای پیشبرد امور کاری هماهنگی کامل وجود دارد.
فعلا هم در صفوف امارت اسلامی هیچ نوع کدام اختلاف خدا نخواسته همچنان کدام تفرق وجود ندارد. ما این ادعاها را جدی رد میکنیم. تمام مسئولین امارت اسلامی فعلا هم با وظایف خود متعهد هستند، اهداف خود را مسئولیت های والا خود میدانند.
سرمنشی سازمان ملل متحد در حالی از وجود اختلاف در رهبری طالبان سخن میگوید که پیش از این رسانه های زیادی از وجود اختلافات درونی در بین رهبری طالبان برای ایجاد حکومت گزارش شده بودند. این گزارش ها حتی از درگیری میان ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزراء طالبان و اعضای شبکه حقانی در ارگ خبر داده بودند. اما ملا برادر و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان این درگیری را رد کرده بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
میدان هوایی بین‌المللی کابل پس از وقفه تقریبا یک ماه دوباره برای پروازهای تجارتی رسماً بازگشایی شد. دیروز یک شنبه یک طیاره کامیر از میدان هوایی کابل به سوی اسلام آباد پرواز کرد و قرار است پرواز دومی آن روز چهارشنبه صورت گیرد. طالبان میگویند امنیت میدان هوایی تامین است. همه کارکنان به شمول زنان دوباره به وظایف خود برگشتند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
هنداره اوانوردی ملکی افغانستان میگوید در حال حاضر میدان هوایی بین‌المللی کابل از 6 صبح تا به 6 شام برای پروازها آماده است. غلام جیلانی وفا رئیس استاندارد مسئولیت پروازها در اداره اوانوردی ملکی میگوید آنها تلاش میکنند که هرچه زودتر میدان را از لحاظ تکنیکی برای پروازهای شب نیز فعال کنند. او گفت پس از یک ماه وقفه دیروز یک شنبه طیاره تجارتی شرکت هوایی کامهی به اسلام آباد پرواز کرد و در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
میدان کابل دوباره برای پروازهای داخلی و بین‌المللی گشایش یافته. از لحاظ تکنیکی میدان کاملا آماده است. پروازهای خارجی از ایران، از پاکستان داشتیم، از دو کشور میدان آماده شده. از هر لحاظ، از لحاظ تکنیکی آماده است، از لحاظ پرسنل مسلکی آماده است. صرف از 6 صبح الی 6 شام از طرف روز برای شب هنوز آمادگی نداریم.
آقای وفا افزود آنها در کنار پاکستان از دیگر کشورهای همسایه ایران، ازبکستان، تاجیکستان و تعداد دیگر کشورها مانند امارات متحده عربی نیز تقاضا کردند، اما به گفته او از آنها تا کنون پاسخ دریافت نکردند. میدان هوایی کابل بیش از یک ماه پیش زمانی از فعالیت افتاد که طالبان داخل شهر کابل شدند. طالبان پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفتند که با میدان هوایی بین‌المللی کابل ده ها میلیون دلار خساره وارد شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید در حال حاضر امنیت میدان هوایی کابل تامین است و به گفته او در بخش تکنیکی آن متخصصان قطری و ترکی همکاری میکنند.
کابل از لحاظ امنیتی کامل برخوردار است. همچنان مسائل مشکلات تکنیکی هم که بود تا حد اکثر رفع شده. در بخش تلاشی هم ماده پرسنلی خوب ورزیده داریم در میدان هوایی که آنها خواهد تانستن موضوعات تلاشی و اطمینان‌دهی پروازها و همچنان چک و گپایی که لازم از داره پروازها او را انجام خواهد دادن.
مردم از آغاز فعالیت دوباره میدان هوایی خرسندند، ولی آنچه که مردم را ناراحت کرده بلند رفتن بی پیشینه نرخ تکت پرواز است. در دو روز گذشته نرخ تکت ها از کابل به اسلام آباد به 1200 دلار افزایش یافته، در حالی که در گذشته قیمت یک تکت 200 دلار بود. خواست مردم این است که شرکت های هوایی هم انصاف کنند و طالبان هم اجازه ندهند که شرکت های هوایی برای تکت رفت آمد به طور خودسرانه هرچی که خواستند نرخ تعیین کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان شماره از خانه‌های امن در افغانستان میگویند که پس از حاکمیت طالبان مجبور به توقف فعالیت‌های خود شدند. آنها می‌افزایند که زنان و دخترانی را که در این مراکز نگهداری می‌شدند به خانواده‌هایشان تسلیم کردند. به گفته مسئولان خانه‌های امن، دلیل بستن این خانه‌ها که پناهگاه صدها زن خشونت دیده بود، ترس از برخورد طالبان و نبود نهاد قضایی رسیدگی به دوسیه‌های آنها بوده است. مسئول یکی از این خانه‌های امن که هنوز فعال است گفته که مشخص نیست که طالبان درباره فعالیت آنها چه تصمیم خواهند گرفت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
خانه های امن زنانی که با فرار از خشونت به آنجا پناه آورده بودند دیگر بسته شده است. مسئولان شمار از خانه های امن در افغانستان گفتند که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان مجبور شدند که فعالیت های خود را متوقف کنند. زنانی که در این خانه ها نگهداری می کردند به خانواده هایشان تحویل دادند. یکی از این خانه های امن ندای زن نام دارد. این نهاد بیش از 50 زنی را که به دلیل خشونت خانوادگی به این خانه پناه آورده بودند نگهداری میکرد. اکنون این خانه بسته شده است. یکی از اعضای این نهاد که نخواست نامش گرفته شود برادر آزادی گفت همان روزی که طالبان کابل را تصرف کردند همه قضیه های خشونت در برابر زنان را بسته و زنان را به خانه هایشان انتقال دادند. به گفته او این نهاد از خانواده های این زنان تعهد گرفته که زنان را مورد خشونت قرار ندهند، تعهدی که ممکن هیچ پایبندی با آن نباشد.
بیشتر از 50 قضیه در مرکز حمایوی خود داشتیم. بنابر خواست و تقاضای خود قضیه ما اونا را یا به خودشان یا به خانوادهشان تسلیم کردیم، چون اونا نمیخواستن دیگر از خدمات ما مستفید شوند. و ها ما حتما از خانواده کسایی که به خانوادهشان تسلیم شدن ما از اونا یک ضمانت کتبی دریافت کردیم به خاطر از اینکه اونا دوباره مورد خشونت قرار نگیرن. با همچنان نسبت به بیواری که به امارت اسلامی وجود داشت ما تصمیم بر ازی گرفتیم که دفاتر خود فعالیت‌هایش مسدود بسازیم.
خانه های امن از سال 1381 در افغانستان زیر چتر نهادهای مختلف و فعالیت آغاز کردند. از آن زمان تا کنون بیش از 12 خانه امن در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله کابل، هرات، ننگرهار و کاپیسا خانه امن صدها زن متواری از خشونت و ظلم بودند. یکی از این خانه های امن به نام رشد استعدادهای زنان افغانستان است. شاید این تنها خانه امن در وضعیت کنونی باشد که هنوز فعال است. حبیب سراج مسئول این خانه امن گفت که ساکنان این خانه امن نزدیک به 30 تن هستند و هیچ جایی برای رفتن ندارند. او اجازه نمی‌دهد دوباره این زنان بی سرنوشت شوند. به گفته خانم سراج طالبان چندین بار برای بررسی و تلاشی به این خانه امن آمدند اما فشاری برای بستن این مکان وارد نکردند.
هم تعداد مردم را که خانمایی را که دینجا داشتیم بسیار زیاد بودند و هم در این زمان بساری از اینا مردم های استند که اینا اصلا خانواده ندارن. خانواده ندارن، هیچ کس ندارن که اینا بتانن با پیششان برن و از او خاطر ما اینا را مجبور استیم که نگاه کنیم، چون که همه چیزشان، فامیلشان، همه چیزشان ماستیم.
طالبان اما خواهان مدت زمان بیشتر برای بررسی فعالیت یا عدم فعالیت خانه های امن هستند. بلال کریمی سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت این یک موضوع تکنیکی است. ما از مسئولان این خانه امن معلومات میگیریم و نتیجه آن را با شما شریک میسازیم. زنان در خانه های امن برای حل مشکلات و اختلافات خانوادگیشان و خشونت هایی که در برابر آنان صورت می گرفت به این خانه ها پناه می بردند. نهادهای مختلف ملی و بین المللی با دادن سرپناه به این زنان حرفه های متعدد را به آنان آموزش می دادند. اکنون اما با برخورد سختگیرانه طالبان با زنان و حذف وزارت امور زنان، امید زنان برای دفاع از حقوقشان به حداقل رسیده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما شماری از باشندگان مرکز بدخشان شکایت میکنند که از دو هفته به این سو به قلت آب آشامیدنی و زراعتی مواجه هستند. به گفته آنها به دلیل نبود آب صحی از آب دریای کوکچک غیر صحی است استفاده میکنند. اما مسئولان آبرسانی میگویند که بانک ها بسته و پول در اختیار ندارند تا تیل خریداری کنند و جنراتورهایی که آب را به خانه های مردم پمپ میکند روشن سازند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
بدخشان سیراب اما مردمان تشنه. باشندگان شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان میگویند از چند روز به این سو به آب صحی دسترسی ندارند. به گفته آنان اکنون از ناچاری یک بشکه آب دریای کوکچه را در بدل 10 تا 20 افغانی خریداری میکنند. سلطانه باشنده ناحیه پنجم شهر فیض‌آباد به رادیو آزادی میگوید استفاده از آب دریای کوکچه اکثر اعضای خانواده آنان را به امراض گوناگون دچار کرده است.
و ما آبی آشامیدنی مانه توسط مرکب های دریای کوکچه میارن که ما اون بشکه 20 روپیه میخریم و گاهی هم اون اموره که پیدا نکنیم ممکن بشکه 50 روپیه بخریم. زیاد
شمار دیگری از باشندگان فیض‌آباد از بلند بودن بهای آب سخت شکایت میکنند. نصرالله باشنده ناحیه دوم میگوید با آن که چهار اطراف فیض‌آباد پوشیده از چشمه سار هاست اما آنان یک لیتر آب را در بدل 25 افغانی خریداری میکنند.
مردم مامورین دولتی معاش ندارن، مردم به بضاعت هستن که دچار به حد دچار مشکلات اقتصادی هستند. از یک طرف صرفیه بیل آب بسیار بالاست.
ظاهر خان استانگزی مسئول آبیاری بدخشان میگوید که پول صرفیه آب در بانک است و بانک ها از یک ماه می شود که بسته می باشد. آقای استانگزی به رادیو آزادی میگوید که پول در دست ندارند و همه روزه تل خریداری کنند و تا جنراتورها و ماشین هایی که آب را از ذخیره و چشمه ها به خانه های مردم میفرستند روشن کنند. مسئول آمریت آبیاری بدخشان تاکید دارد که آنان با امکانات کم در تلاشند تا مشکل بی آبی مردم حل گردد.
پیسه ما در بانک لاک است، نمیتونیم از او استفاده بکنیم و شما بهتر معلوم است یکی داره خدماتی است و همه روزه به تیل و برق و پول ضرورت داره.
آقای استارگزی میگوید که از یک ماه به این سو به دلیل بسته بودن بانک ها پول مصارف مشترکین را در آمریت آبیاری جمع‌آوری میکنند اما مردم به دلیل بیکاری و فقر اقتصادی توان پرداخت پول را ندارند.
اگر هر چیزوتر اینا همین پولایشان را جمع‌آوری بکنه انشالله و رحمان خدمات از این قدم خوبتر خواهد شد، چون همه روزه مشترکین ما روز به روز افزود میشه.
یک ماه پیش رژیم افغانستان تغییر کرد و طالبان قدرت را به دست گرفتن و بانک های دولتی و خصوصی در کشور مسدود شد. در حدود 6 سال قبل حکومت محلی بدخشان با استفاده از آبهای چشمه ها و آب چاه به خانه های مسکونی در شهر فیض‌آباد آب نل کشید و مردم هم یک لیتر آب را در بدل 25 افغانی مصرف میکنند. این مسئولین میگویند که همکنون برای بیشتر از 7000 فامیل در فیض‌آباد آب صحی توزیع میکنند. بدخشان در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت‌های سیراب به شمار می‌رود. آگاهان به این باور هستند که این ولایت با داشتن دو دریای بزرگ مانند دریای آمو و دریای کوکچه و ده‌ها دریاچه و چشمه‌ها 52% آب کل افغانستان را تشکیل می‌دهد.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
انتخابات روسیه پایان یافت اما ادعای بی‌نظمی و سرکوب مخالفان به صورت گسترده پخش شده است. حزب مخالف گفته که اگر حزب متحد روسیه به پیروزی برسد این کشور برای 5 سال دیگر وارد فقر و سرکوب خواهد شد. گزارش اخیر گفت که حزب متحد روسیه در انتخابات پیروز شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نتایج انتخابات 3 روزه در روسیه نشان می‌دهد که حزب روسیه متحد در حمایت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در صدر قرار دارد و اکثریت را در مجلس دومای این کشور به دست آورده. حامیان حزب مخالف هشدار دادند که با پیروزی حزب روسیه متحد کشورشان بار دیگر با 5 سال فقر، سرکوب و انزوا روبرو خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها انتخابات و مبارزات آن از آغاز تنظیم شده بود. مخالفان از مبارزات باز داشته شدند و مورد سرکوب هم قرار گرفتند. حزب روسیه متحد حدود نیم از آرای انتخابات را گرفته، اما از نتیجه 54% سال 2016 میلادی هم عقب‌تر مانده است. محبوبیت این حزب در دو دهه گذشته به پایین‌ترین حد آن رسیده. برخی چهره های تازه هم که در حمایت کرملین قرار دارند از سوی حزب روسیه متحد نامزد شده بودند و به پیروزی دست یافتند. در انتخابات سه روزه روسیه هیچ ناظر از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا حضور نداشت، نهادی که همواره بر انتخابات در جهان نظارت می کند. حزب روسیه متحد پیش از انتخابات با چالش‌هایی به همراه بود. فساد گسترده و زندانی ساختن الکسی ناوالنی رهبر حزب مخالف از موارد بودند که به کاهش محبوبیت این حزب نقش داشتند. اما سرکوب ناوالنی و حامیانش و در کنار آن دور نگه داشتن قوی‌ترین چهره‌های مخالف در پیروزی حزب روسیه متحد در انتخابات نقش اصلی داشت و در نهایت این حزب اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. پوتین هم که به پارلمان تحت حمایتش نیاز دارد، ظاهراً راه‌ها برای ماندن در قدرت تا سال 2036 را هموار کرده. بازندگان انتخابات با فرود و فرازهای روبرو شدند، زیرا موجی از بازداشت‌ها صورت گرفت و قضایای جرایم علیه مخالفان ثبت شد. رهبر آنها الکسی ناوالنی از ماه فوریه به این سو در زندان است. اکثریت از حامیان او روسیه را ترک کردند، زیرا از سوی حکومت با عنوان سازمان افرادگرا لقب گرفتند. شمار از آگاهان به این باورند که مقام‌ها در واقع یک جنگ را علیه منتقدان و فعالان مخالف حکومت در جریان انتخابات براه انداختند. با این هم انتخابات سه روزه در روسیه با اعتراض گسترده همراه نشد. از نخست هم طور به نظر می رسید که شبکه ناوالنی نخواهد توانست در جاده ها بر راهپیمایی بپردازد و یا انتخابات مجلس دوما را به چالش بکشد. الکسی ناوالنی در انتخابات گذشته با یک اپلیکیشن تحت نام اسمارت ووتینگ یا رایدهی اوشمند اتکا کرده بود. امسال تحت فشارهای کرملین شرکت های گوگل و اپل مجبور شدند این اپلیکیشن را دور کنند و به این ترتیب دروازه دیگر هم برای مخالفان روسیه بسته شد. احزاب دیگر درخشش چندان در انتخابات نداشتند. حزب کمونیست که نزدیکترین رقیب حزب روسیه متحد است بیش از 2% و حزب لیبرال دموکرات هم حدود 8% رأی گرفتند. پیروزی حزب حاکم در انتخابات پارلمانی روسیه اولویت اصلی بود، زیرا آزمون بزرگ برای کرملین پس از 3 سال دانسته می شود. این زمان است که دوره فعلی ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین پایان می یابد. مجلس نمایندگان روسیه 450 کرسی دارد و حزب برنده انتخابات با داشتن 226 کرسی اکثریت را در آن به دست می آورد. شماره که اکنون پیش بینی می شود تا پایان روز به حزب روسیه متحد تعلق می گیرد.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-15.
شنوندگان عزیز، شما رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه پیام های شما عزیزان نشر می شود.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم من قاری فدا محمد راشد، باشنده ولایت بلخ، ولسوالی مارمول هستم. من قبلا در ریاست شهدا و معلولین ثبت بودم، برای فعلا برای معاش موقت است. از شما خواهش میکنم که یکی از کارمندای امارت اسلامی را در رادیو خود دعوت کنین تا اینکه امی مبهم ماندن معاش شهدا و معلولین معلوم شود آیا دوباره پس فعال می شود یا خیر.
همه کل چیر می زنن صاحب در این جل که الله مرس و الله مرس ولی از همه تقاودی ها بیچاره ای که بیچار نیم زنده است نره ای صدق تقاود و مخواه بوده هیچ غنی متقایدین نمی خورد یعنی می حق چرن و الله سر و سمار خدا عزیز به تسلام علیه.
ما یک نابینا هستم، خواهش ما ای حکومت آینده افغانستان خصوصا طالبا چی هست که همه حقوق ما چطور میشه؟ همه حقوق ما را میتن یا نمیتن؟ نه کسایی که بعضی ها میوزین در وقتی اشت افغانی خصوصا همی سال 400 بعضی هاش گرفته بعضی هاش نگرفته. ما این امارات اسلامی خواهش مندیم که همه حقوق میوزین در نظر جد بگیره.
ما معلولین چی بخوریم چی بکنیم؟ در چی حالات قرار داریم؟ سرپوش سریعی ملت بیرن که دولت یک سرپوش داشته باشه که قنی بیشرا مردم خورده شد و همه مردم از بیکاری فرار کرده از ما یک آدمی معلول در فکر ما بانه ما باشین.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 عصر توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در مصاحبه به CNN گفته که اختلاف‌های درونی بر سر قدرت میان طالبان منجر شده تا وضعیت در افغانستان را متشنج کند. یونسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که نزدیک به 10 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشری فوری نیاز دارند. گزارش ها می‌رسانند که رئیس سازمان صحی جهان صبح امروز به کابل رسیده تا در مورد تمویل این اداره صحی با مقام‌های طالبان صحبت کند. اردوی ایالات متحده آمریکا گفته که روند تطبیق واکسن ضد بیماری سرخکان، آبچیچک و کلچرک یا مامس بر افرادی که اخیراً از افغانستان به جرمنی منتقل شدند تکمیل شد. حزب متحد روسیه که از حمایت کرملین برخوردار است ادعا کرده که در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شده. یک مرد مسلح پیش از این که از سوی نیروهای انتظامی از پا درآورده شود با تیراندازی در شهر پرم روسیه 8 تن را کشته است و شرکت‌های واکسن فایزر و بایو انتک ضد ویروس کرونا میگویند که آنها تلاش دارند تا هرچه زودتر اجازه تطبیق واکسن این کرونا را بالای کودکان بین 5 تا 11 سال به دست دارند.
دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را میشنویم، ولی قبل از آن گزارش از فاریاب داریم. یک مادر بازمانده از نعمت سواد در فاریاب از طالبان میخواهد تا دخترانش بی سواد نمانند و به سرنوشت وی دچار نشوند. این خانم میگوید در دوره قبلی طالبان به وی اجازه دادن نشده است تا به مکتب برود. حالا بعد از 20 سال با برگشت طالبان دختران این مادر نیز اجازه درس خواندن ندارند. مقامات طالبان به پیام این مادر چه گفتند؟ در گزارش همکار میشنویم.
ما 17 ساله بودم، صنف 9 مکتب بودم، امتحان 4 نیمه را خلاص کرده دشت طالب آمد، تادری کنین گفته چبلی بپوشیم، از پای ما ضربه میزنن گفت چادر سر کنیم، گفت چادری و رقمی سر کنیم، گفت ما خودم اینا بی سواد شدیم، اگر در وقتش بخونیم ما هم یک وکیل میشدیم، ما که تو بی سواد شدیم بچه های ما نشده گه، ترای ما بخونه برسه دیکتوس.
گل بادام خانم 37 ساله همکنون در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب زندگی می کند. می گوید زمانی که حدود 20 سال پیش طالبان به افغانستان حاکمیت داشتند 17 ساله بود و در صنف نهم درس می خواند. به گفته خودش با حاکمیت طالبان وای به جمله زنانی شامل شده است که کار کردن در بیرون از خانه و از درس خواندن محروم ماندند. حالا 20 سال از آن گذشت. گلبادام نیز مادر دو دختر شده و طالبان نیز دوباره به افغانستان حاکمیت پیدا کردند. گلبادام امید داشت که دخترانش مکتب را به اتمام رسانده به تحصیلات عالی راه پیدا بکنند، اما همکنون دخترانش که به گفته وی صنف 8 و 9 بوده اجازه ندارند تا به تعلیم خیش ادامه دهند. گلبادام از مسئولین طالبان چنین می خواهد.
می خواهیم که مکتب شونه بخونه، پانتون شونه پیش ببره، ما خودمون اینا بی سواد شدیم. بچهای ما دخترای ما بخونه برسد یک تا طالب علالای ما مکتب ما را آزاد کنن، بچهای ما را در مکتب برسانن. خواهش میکنیم مکتبای دخترا مکتبای آزاد شون. ما خودمون هیچ شدیم.
در دوره قبلی طالبان حدود 20 سال پیش زنان نمی توانستند در بیرون از خانه کار کنند و درس بخوانند. حالا 20 سال بعد از آن با آغاز مکاتب در افغانستان میلیون ها دختر که بعد از صنف ششم درس می خواندند هنوز خانه نشینند. از جمله دختران گلبادام در شهر میبنه نمی توانند به مکتب بروند. مقام های محلی طالبان در ولایت فاریاب می گویند که آنان منتظر تصمیم وزارتند که دختران بعد از صنف ششم اجازه درس خواندن را دارند یا نه. قاری معتصم‌الله مسئول معارف طالبان در فاریاب در صحبت با رادیو آزادی میگوید در صورت تصمیم وزارت هیچ دختری در فاریاب از حق تعلیم باز نخواهد ماند. وی خطاب به خانم بادام چنین گفت:
برای مادر بزرگوار ما یه پیام داریم که خامخا در سابق 20 سال پیش کدام مشکلات بوده، خامخا خود مشکلات در وقت هر به وقت خود موجود بوده که انشالله از حقوق و تعلیم، از حقوق و تدریس انشالله ما یه همشیره ها محروم نمیمانن. انشالله ما کوشش میکنیم در ساحه ولایت خود انشالله بر بنابر هدایت بزرگوارا از ریاست تعلیم تربیه، از وزارت تعلیم تربیه هیچ فرد بی سواد نمانه، چه طبقه اوناس باشه چه طبقه ذکر باشه، اونا هی حق مسلمشون است که ما تعلیم بکنن.
از سوی هم ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان شامرود گذشته به رادیو آزادی گفته است که کار سریع در جریان است تا مکتبها بروی دختران بالاتر از صنف ششم نیز باز شود. در فاریاب گلبادام نیز منتظر است تا طرح طالبان نهایی شده دختران وی نیز به درسهای خیش ادامه دهند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام. همونطور که همه ما میدانیم این روزا نوشابه‌های انرژیزا زیاد در بازار موجود است و بیشترین فروش هم داره. این نوشابه‌ها ضررهای هم برای مردم داره، کسایی که استفاده میکنن و بخصوص برای کودکان. در برنامه امروز در مورد امی صحبت میکنیم که این نوشابه ها وقتی که اطفال استفاده میکنن چقدر ضرر داره و چگونه بتانیم که اطفال ما را از این نوشابه ها دور داشته باشیم و به جای نوشابه ها از مواد طبیعی در خانه بسازیم و بر اطفال خود بتیم. و این موضوع را با دکتر سید فاروق سادات متخصص جراحی اعصاب در وزارت صحت عامه در میان گذاشتیم و بحث خود را با دکتر صاحب آغاز میکنیم. دکتر صاحب به برنامه ما خوش آمدید.
تشکر، زنده باشین.
دکتر صاحب در آغاز اگر در مورد امی نوشابه های گازدار و انرژیزا بگوین که اینا از چه جور میشه؟ آیا طبیعی هستند یا ای که از مواد کیمیاوی ساخته میشه؟
بدبختانه که تمام نوشابه های انرژیزا و یا نوشابه های غیر انرژیزا اینا که هستن با پیمانه بسیار زیاد به صحت مشکلات را به وجود میارن. اجزای تولید شونده از این نوشابه ها که هست در تمام نوشابه ها چی انرژیزا باشه و یا غیر انرژیزا نوشابه های عادی باشه، دینا جز مهمش که هست کافئین می باشه، کافئین و خود شکر یا بوره که دو جز باز با مقدار بسیار بالا اضرار بسیار زیاد داره که ضررهای ازی از نوشیدن اول که شروع میشه تا هر وقتی که ادامه بده نوش امی اضرار ازی ادامه پیدا میکنه. ولی گپ خوبه که دلیل از هر وقت که قطع کنه فایده است برای تمام سنین، چی اطفال باشن چی بزرگسالان و یا چی جوانان. مشکلی که از امی خود کافئین به مقدار زیاد سبب ازی میشه که آب از بدن برانه و یک تشنگی داخل حجره یا داخل بدن را به وجود بیارد. این تشنگی داخل بدن که از باز دوباره کسایی که استفاده میکنن ایره نمیخواین و نمیتونن که با آب دوباره ایره جبران کنن، ایره دوباره انرژی بالا انرژی بالاخره سبب میشه که به دندان ها، به میده، به گرده، به جیگر و تمامش آسیب های برگشت ناپذیر برسانه. یعنی از استفاده یا استعمال دوامدار ازی، حتی نظریات طور است که در جیگر سبب یک حالت از بنام سیروز یا سیروز جیگر به وجود میاره، گرده ها را از فعالیت مندازه. یک مشکل بزرگ دیگه ازی نوشابه های انرژیزا و غیر انرژیزا این است که در تمام هر چیزی که ما استفاده کنیم که تزو یک مقابله میکنه و خود کوشش میکنه که مساعد به جذب بسازه و دیگه چیزا را از بدن دفع میسازه، استخوان‌ها را ضعیف میسازه، حتی سر دید کار میکنه. در جوانان، خصوصا در نوجوانان که موی یک بخش بسیار مهم زندگیشان است، مویا را میریزانه، سبب ریزش موی میگرده، سبب زود سفیدی موی میگرده. دیگه بسیار مشکلات است که ما اگر لست کنیم شاید از موی گرفته تا ناخون پای در هر بخش خود اینا مشکلات را به وجود آورده بتونه.
برای اطفال مناسب است؟ در بعض خانواده دیدیم که زیاد طفلا استفاده میکنن، برای اطفال خطرناک است؟
بدبختانه جاوید جان که در افغانستان قسمی که باید بعض قوانینه که در ارتباط خوراک و نوشابه ها سونا باید تطبیق شود که نمیشه، اگرچه در دیگه ممالک هر نوشابه سن سال خاص خود داره که کدام نوشابه و کدام سنین باید داده شود و در غیر از او به سنین کوچکتری چسلن اونا قابل فروش نیست. ولی به خانواده ها قسمی که خودشان پدرایشان یا مادرها یا بزرگایشان مصاب به نوشابه هستند اونا را میارن، فکر میکنن که یک چیز خوب است به اولادای خدا میتن، لیکن به اطفال هیچ نوع انرژی در هیچ سن، یعنی پایان تر از 12 سال یا 13 سال تمامش، اگر همون انرژی در جوانان و در کاهلان 1%-50% مشکلات بار میاره، در اطفال حتی نمو مشکلاتشان به 100% میرسه. اطفال که انرژی استفاده میکنن پوکی دندان پیدا میکنن، دندان های دائمی شونه، تو فکر میکنی که یک دندان است که از یک شخص 30 ساله یا 40 ساله است. بعد از او در تمام در نشو نمایشان مشکلات پیدا میکنن و ای اطفال به هر رقمی که از طریق والدین یا از طریق بزرگان فامیل میشن باید از ای جلوگیری کنن. اگر اونا میخواین فرض کن در اوائل که طفل نمی داشته باشن به هزار مشکلات و نارسایی به دکترها مراجعه میکنن که باید اونا طفل دار شون، لیکن همی انرژی را که به طفل به شکل دوامدار میتن شما باور کنین که مرگ تدریجی است برشان. یعنی با انرژی دوامدار که به اطفال میتن اونا را به مرگ تدریجی سوق میکنن. ولی بسیار جای تاسف است، اما یک حالت بسیار گذری و کوتاهی که انرژی برای انسان میده اونمو را مد نظر گرفته، لیکن تمام عمر خود به از لحاظ صحت بر هم در هم میزنه.
این انرژی ها که در بازار است بسیار مزدار جور میکنن که جلب توجه کنه و کسی که یک بار استفاده کنه بار دوم تو بگونه متادگونه استفاده کنه و این چیزی که زیادتر مزه‌دار باشه اطفال دوست دارن که زیاد بخرن. بعض خانواده‌ای را هم دیدیم که روزانه 2-3 بوتل بر اطفال خود خریدن و میگن که ما چاره نداریم، طفل ما گریه میکنه و نارامی میکنه اگه برش نگیریم، مامور برش میگیریم یک چند دقیقه چپ میشه. پیشنهاد شما برای خانواده‌ها چی است که بدیل انرژی ها را چی در خانه خودشان طبیعی بسازند، از چی جوس بسازند و میتونه مزه‌دار بسازند که اطفال از طرف انرژی رخشان بگردانه به طرف مواد طبیعی که در خانه میسازند؟
بسیار مهم است که والدین باید درباره ازرار از خودشان تحقیق کنند، بخوانند، سرچ کنند، در گوگل میتونند مثلا پیدا کنند که چقدر مشکلات اینا به اطفالشان به وجود میارن. و سوال مهمه که در این باره کردین که برای اینا یک رنگ و یک طعم و یک مزه خاص برای اینا میتن، کو مزه و طعم هم سبب عادت میشه و هم سبب ازی میشه که انسان همیشه خوش داره کورا داشته باشه. بدیلی که برای خانواده است، اول خب باید خانواده ها درباره از راه رزی بفهمند کیفیت هایی که در افغانستان خصوصا وارد میشه تمامش زیر سوال است، تمامش مشکلات بسیار طویل مدت به اطفال به وجود میاره. باید اطفال خود به یک قانعی بسازه که مثلا این لکای روی برات پیدا میشه، موی سرت میریزه، یا مثلا این لطافت و این خوبی مویی که تو آره داری یا با خواستی از این انرژی تو از دست داده میتونی، که بدیل کسی برازی پیدا میشه. والدین کوشش کنن که همیشه یک نوشابه خاص طبیعی در خانه بسازن و او را میتونن که از لیمو، از زنجبیل، از عسل، از بعض شیرینی باب طبیعی، مثلا میوه های فصلی، حتی خونه چون زیاد خوش دارن مایات بگیرن، مثلا کشمش اگر تر کنن بسیار یک طعم خاص داره، کشتر مثلا میتونن تر کنن، اونا را آبش بنوشن بسیار یک طعم و یک شیرینی خاص داره که میشه یک بدیل خوبه در مقابل نوشابه های انرژیزا و غیر انرژیزا باشه.
رفتارهای خود والدین چقدر کاهش میده علاقه اطفال به انرژی؟ مثلا پدرها و مادرها اگر نخورن خودشان، این خودش اثرگذار است در رفتار اطفال.
اصلا امی شروع انرژی هم قسمی که در جهان به حساب به اثبات رسیده، در جوانا و نوجوانا از امو اشخاص که کتازوک گشت و گذار دارن یا دوستایشان هستن از امو شروع میشه که اونا همیشه استفاده میکنن، سر از اینا هم تاثیر میکنن. و بالای اطفال 100% از تمام بزرگان فامیل، چی پدر و مادر باشه چی بزرگای فامیل باشه، از زمانی که استفاده میکنن نو فکر میکنن که یک چیزیست که باید ما استفاده کنیم، در حالی که به سنین از اونا شاید کمتر مضر باشه، لیکن به سنین اطفال بسیار مضرات تقریبا 100% از اونا را داره. لیکن یگانه کوشش والدینی باشه که اگر اول خوب باید مصرف نکنن، اگر مصرف میکنن در غیاب اطفال مصرف کنن، اگر مصرف میکنن قوطی یا بوتل که از او به دست میاد باید در یک جای دفع شود و کور اطفال باید نبینه، چون اطفال بازم وقتی که پول به دستشان بیایه بازم مشتاق قضی میشه که باید امین انرژی که در خانه مصرف شده ایره ما باید به دست بیارم تا مزیده ببینم. یک خواهش جدی و خواهش برادرانه از تمام فامیل ایره میکنم که خودشان به دست خود انرژی به اطفال نخورن و براز اونا ننوشانن. گفتمی فقط یک مرگ تدریجی بوده میتونه که میتونه از امی شروع دندان و که تخریب کنه تا حتی تا جلد و تا موی و تا میده و تا جیگر و گرده، کلش از فعالیت میمونه. در این هوای گرم نوشابه استفاده میکنن که دفع تشنگی شه، ولی که یک تشنگی کاذب شونه دفع میکنن. در این وقت چون ما دفع آب را از طریق عرق و از طریق دیگه چیزا داریم، باید مایات زیاد گرفته شوه، لیکن در مقابل اگر انرژی گرفته شوه خودشون دیگه آب بدنم خارج میسازه، یک تشنگی یا یک دیهایدریشن خاص در بدن به وجود میاد که حتی ممکن است سبب مرگ شوه.
دکتر سید فاروق سادات، متخصص جراحی اعصاب در وزارت صحت عامه، از این که در مورد ضررهای نوشابه های انرژیزا بر اطفال صحبت کردین خیلی ممنون از شما.
تشکر از همچنان که ما موقع دارین که در این بحثم تمام فامیلا برسانیم.
شنونده عزیز، برنامه امروز ما هم در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی، الله نگهدارتان، شب و روزتان خوش.
از میدان ورزش،
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای ساعت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش. در آغاز برنامه مصاحبه میشنوید با عنایت الله هلال، عامر تربیت بدنی و ورزش ولایت کاپیسا.
و
وضعیت ورزش بالت خود باقی مانده و قدر تغییرات خاص در ورزش نامد.
زمره اساس ورزشکار رشته سنوکر در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
مسابقات خارجی زیادتر دارم، چند مدال دارم و شروع مسابقاتم در سال 2006 در مسابقات خارجی.
و ویسودین غوثی یکی از مسئولان فدراسیون بوکسینگ افغانستان شما را از ابتکار جدید فدراسیون جهانی بوکس با خبر می سازد.
فدراسیون جهانی بوکس در طول تاریخ بیشتر از 75 سال نخستین جوایز نقدی و یا پول انگفتی را برای ورزشکارای آماتور اعلان کرد.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، چنانچه شما در جریان هستید، پس از روی کار آمدن طالبان در کابل و ولایت برای مدت فعالیت‌های ورزشی متوقف گردیده بود. من در برنامه حاضر در مورد فعالیت‌های ورزشی در ولایت کاپیسا با عنایت الله هلال آمر تربیت بدنی و ورزش آن ولایت مصاحبه کردم و نخست از وی پرسیدم که خبرهای تازه از فعالیت‌های ورزشی در این ولایت چیست؟
بعد از اینکه وضعیت تغییر کرد، وضعیت ورزش بالت خود باقی مانده و قدر تغییرات خاص در ورزش نامده. ورزش خودم الحمدلله مصروف ورزش هستم. یک ورزشکارای ما اتحاد محدودی که بیرون دفتن دیگر آمش هستن، فعالیت های خود شروع کردن، فعالیت های ما ادامه دارن. انشاءالله کدام مشکلی نیست. اول سوال جای تقا با لفظ جای فعالیت های ما شروع و ان قریب فعالیت های ما به شهر رفتیان، یعنی مسابقات ما در ولسوالی سی اول و سی دو مرکز کاپیسا هم شروع می شود.
کدام تمرینات از کدام بخش های ورزش فعلا در حال جریان است؟
خب ورزش های رسمی در مجموع که در داخل کلاب ها تمرینات می شود فعالیت دانشوهوست خلق لبا تنها والیبال یا که با بحث هوای گرم و سرد والیبال اکثرا در هوای سرد بازی میشن. والیبال ما هم در تقاب ایجاد جریان داشت، دیجا هم بخیر شروع شده. فوتبال ما تمرینات شدام داره. انشاءالله کدام مشکلی در بحث ورزش ندارد.
مسابقات که رقابت ها بین تیم ها باشه راه اندازی شده فعلا در کاپیسا؟
خب رقابت ها بوده شده و از وقتی که تحول آمده تا کدام رقابت ایتو رسمی که از طرف اداره ما بوده باشه تا فعلا نشده، ولی پلان داریم. ما یک پلان مسابقات چهار جانبه فوتبال داریم که بین ولسوالی های تگاو، نجراب و سی اول و مرکز کاپیساست که هم قریب به خیری مسابقات برگزار میشه. دیگه مسابقات منتخب والیبال داریم که او هم به خیر هم قریب آغاز میشه و دیگه برنامه مسابقات رسمی منتخبی رسمی خود خواهد داشتیم.
پس از روی کار آمدن طالبا کدام محدودیت در بخش ورزش در ولایت کاپیسا وجود آمده؟
نه خیر، کدام ممانعیت در بخش ورزش نشده. ورزشکارا نرمال ورزش خود پیش میبرند، فعالیت های ادامه دارند. کدام ممانعیت خاصی که در ارتباط ورزش بوده باشه که گویا این ورزش شد و این ورزش نشد تا فعلا همچو گفت نزدنی. خود ما شریک ساختیم با بخش فعالیت های خود و روند اداره خود و روند را و روش ورزش خود با شریک ساختیم و وعده همکاری دادین، همکاری میکنن. شما مشکل نخواه بوده یعنی
فعلا چه امکانات در ولایت کاپیسا در بخش ورزش وجود داره؟ چقدر مکان ورزشی در کاپیسا است؟
خب قبل از دنیا ورزشی در مرکز کاپیسا از طرف وزارت مواد مخدر جور شده بود که او تالی آمده است در ساحه مرکز کاپیسا به یک دنیا ورزشی تقریبا که 30% کارش پیش رسته بود. پیش از تاول دولتوالین اجراب است که میتونه دفعتن با جور شدن از دولتوالی علاسای و تگام اومد استفاده بکنه مسابقات شانه و همچنان یک جمنازم ورزشی که اخیراً از طرف اداره عملیاتی ریاست جمهوری در کاپیسا جور شده و کاملا کارش تکمیل است، فقط به بهره‌برداری آمده. خب در مجموع ما 18 فدراسیون یا 18 نمایندگی اولاد کاپیسا داریم که بیشتر همی بخش ورزش رسمی است، والیبال است، فوتبال است، بسکشی است، کرکت است که می بخش ها در ولایت کاپیسا فعال هستن فعالیت میکنن.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه زمره اساس قهرمان رشته سنوکر در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
زمره اساس هستم، یکی از مدلاورای سنوکر افغانستان. مدت 25 سال مش سنوکر بازی میکنم. مسابقات خارجی زیادتر دارم، چند مدال دارم و شروع مسابقات در سال 2006 در مسابقات خارجی و علاقمند به سنوکر در سال 1374 در پاکستان مواجه شدیم. سنوکر شروع کردیم از سن 14 سالگی هستم. زمان بیلیارد در افغانستان بیلیارد بازی میکردم، علاقه زیادتر داشتم به این. بعدا باز در پاکستان کردیم در مجرد سنوکر همونجا یاد کردیم. بعد از سال 81 افغانستان آمدیم دیگه. سال 84 فدراسیون سنوکر جور شده در افغانستان، دوزر تیم میگی بودیم تا پیلن سه مدال خارجی دارم. جام جهانی در بخش مستر است 2015، 2014 برونز دارم از جام جهانی و از دوزرگیم 2017 برونز دارم از افغانستان و پیلن هم که کلاب سنوکر دارم. مسابقات خارجی با قطر رفتیم، سه بار مصر رفتیم، ترکمنستان رفتیم، دانمارک رفتیم، تایلند رفتیم، بسیار رفتیم. تقریبا 23 سال میشه که ازدواج کردیم. سر کلانم یک سال است فاطمه میخوانه. سه بچه دارم، دو دختر. دیگه بیزینس سنوکر کدام مسئولیت خاصی ندارم، یک کلاس سنوکر دارم. از اونم بوده که رقم هایده من که زندگی من پیش میبرم. خاطره خوش شنیده دارم که بنام افغانستان جام جهانی را آوردیم. یعنی قرار وقت را گذشت از این مطور نبوده که شیدمان بوده باشید وقت نفضایی شد. جام جهانی را بنام افغانستان آوردیم، نایب قرم این چه گرفتیم. یعنی از اندور گیم واسه آسیا برانز دارم. این خاطرات از جوانانی خواهیش من که ورزش هر ورزش که باشه ایتر نمیم سنو کرد ورزش کنم با ساعتشان سکتر و پیام مازگانی است که خداوند من ملکت ملالا بسازه یک در سنو کرد بسازی در فانستان جای این بیار دارید.
شنونده های عزیز، اخیراً فدراسیون جهانی بوکس اعلام کرده است که برای برندگان رقابت های بوکس جایزه می پردازد. این که این جایزه با کدام اساس پرداخت می شود، بیاید در این مورد بیشتر از وایسودین غوثی مسئول نشرات فدراسیون بوکسینگ افغانستان بشنویم.
قسمی که از طریق سوشل میدیا ما به مشهر رساندیم، یکی از پیام های جدید و یا اعلامیه جدید کانفدریشن آسیا و فدراسیون جهانی به دسترس ما قرار گرفت که قرار است یک رقابت های جهانی از سوی فدراسیون جهانی باکس یا AIBA که در شهر بلگراد و کشور صربستان از برگزار میشه، یک مسابقات بسیار بزرگی است که در ورزشکارهای تمام کشورها در مسابقات اشتراک میکنه. که فدراسیون جهانی بوکس در طول تاریخ بیشتر از 75 سال نخستین جوایز نقدی و یا پول انگفتی را برای ورزشکارهای آماتور اعلان کرده که هر ورزشکار بتونن از این رقابات جهانی مدال طلا را به دست بیاره، میتونست $100,000 به دست بیاره و همچنان مدال نقرش $50,000 امریکایی است و مدال برنزش $25,000 امریکایی است که از طرف فدراسیون جهانی باکس اعلام شده. و همچنان در کلاس و وزنی در مسابقات میتونن ورزشکار یا آماتور اشتراک بکنن که مجموعه پولی که سرمایه گذاری شده از طرف فدراسیون جهانی بوکسینگ $2.6 میلیون آمریکایی است که این خبر در تمام سایت های ورزشی جهان منتشر شده است که ما هم توانستیم به دست بیاریم و اینا به دست شما و علاقمندان بخش ورزش و خصوصا ورزش بوکس برسانیم. متاسفانه که تولد جدید کاری کرده که افغانستان تا هنوز در این مسابقات ورزشکار را جسر نتونسته و همچنان تا هنوز کدام ایمیلی مشخص برای ورزشکارهای ما نامده که ما بتانیم در این مسابقات بزرگ اشتراک بکنیم و بتانیم که نتیجه خوب بگیریم. و امیدوار هستم، فرصت داریم، چون اگر حکومت جدید یا امارات اسلامی کمک بکنه چند ورزشکار در این مسابقات بزرگ به نمایندگی از کشور ما که ورزشکار همیشه پیام‌آور صلح هستند و
از رقابت های مختلف افتخارات رنگی نبره کشور ما رقم زدن، بتونیم در این مسابقات هم افتخارات داشته باشیم. ورزشکارای تیم ملی بوکس افغانستان بعد از تحولات جدید ورزشکارا همگیشان تمریناتشان تحت مربی شخصیشان و کلاب های شخصیشان ادامه داشته و ادامه داره. ارتباطی که با ورزشکارایی که داریم نقبه فدراسیون بوکس هستند، اونها هرگز از تمرینات خود فاصله نداشتن و نمیگیرن، چون امید و آرزویشان همی است که بخیر صلح و آرامی و امنیت تامین شود و بتونن مثل همیشه در رقابت های مختلف اشتراک بکنن و با آزادی افغانستان افتخارات خوبی را به دست بیارن.
شنونده های گرانقدر برنامه، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برای تان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.